یکی از مسائل مهم در اسلام که مربوط می شود به درون انسان نیت است. اساساً امور عبادی بدون نیت مقبول نیست. نیت از ارکان عبادت، عبادت ها رو تمام، چه عبادت های قولی مثل نماز، چه عبادت های امساکی مثل روزه، چه عبادت های یدوی مثل جنگ و چیزهای دیگر، اینها یه عبادت های مالی مثل خمس، زکات، اینها بایستی با نیت مقرون باشه و الا پذیرفته نمیشه. بله، واجبات توسلی بهتر است انسان در اونها نیت قربت کند، اما لازم نیست. خب انسان یک عملی رو که نیت می کند گاهی هدف رو می بیند، گاهی هدف و اسباب و وسائلی که انسان رو به اون هدف می رساند، مجموع رو می بیند و گاهی به هدف توجه نمی کنه. این اسباب به نتیجه منتهی به اون هدف می شود و می رسد. هدف هم در اسلام بسیار بسیار مهمه. انسان با چه انگیزهی، با چه هدفی عمل را انجام می دهد. در اینجا جا دارد که به این نکته اشاره کنیم. گاهی هدفها یک هدف مقدسی است، یک هدف ارزشی است. هدف یک هدف ارزشی است، مثل اعلاء کلمه حق، اماته باطل، اینها هدفهای ارزشی است. و گاهی هم هدف یک هدف به اصطلاح نامطلوبی است، هدف هدف مردودی است، هدف قبیحی است که انسان دنبال می کند، مثل خیلی از این هدف هایی که ستمگران، فرعونیان، اینها برای سرکوب افراد هدفشون سیطره است و هدفشون این است که مستولی بشن بر جان مردم، بر مال مردم، بر همه چیز مردم. خب این هدف یه هدف نامقدسی است. هدف خیلی تأثیر داره و تأثیر میگذاره حتی در اون اسبابی که اون اسباب انسان رو به اون هدف میرسانه. در این فراز از زیارت اربعین که حضرت صادق سلام الله علیه تعلیم کرد به صفوان ابن مهران جمال، اینطور میگوید: امام علیه السلام رو زیارت کن و به خدا عرض کن و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. جدم حسین، خدایا حسین علیه السلام بذل مهجه کرد، خون دل داد، جان داد، وجودش رو در طبق اخلاص گذاشت و به پیشگاه تو تقدیم کرد. خب این عمل مقدس واقعا چون برای خداست، ولی سبب است و مقدم است. لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله، تا اینکه بندگان تو رو استنقاض کند، اینها در گرداب جهل و نادانی و حیرت در حال غرق شدن بودند و امام حسین با بذل مهجه اینها رو نجات داد و این نجات محقق شد. امام حسین در این هدف و نیل به هدف موفق شد. موفقیت رو ما امروز داریم مشاهده میکنیم. صلواتی مرحمت بفرمید. خداوند انشاءالله همه ما رو در مسیر دین و مسیر اهل بیت عصمت و طهارت تا آخر عمر موفق بدارد. صلوات دیگری خواهد. حالا در اینجا یه نکته قابل توجهه. گاهی هم هدف مقدس است و هم اون اسبابی که انسان رو به هدف میرساند ارزشی است و مقدسه. اینها نکات دقیقی است که انسان بایستی توجه بکنه واقعا به این امور. گاهی هدف مقدسه، اسبابی هم که انسان رو به اون هدف میرسانه اونم مقدسه. امام حسین سلام الله علیه در نهضتشون اینطوری بوده، هم اسباب فداکاری ایثار اینا امور ارزشی در دین هست، اینا مقدس بود، هم هدف که نجات انسانها بود از گمراهی و حیرت مقدس بود. و عرض کردیم امام حسین سلام الله علیه این توفیق رو پیدا کردن، محقق شد. آثار شما امروز داریم مشاهده میکنیم در دنیا. البته این انتظار ما نبایستی داشته باشیم که همه مردم یک جا بیان تو صراط مستقیم. خدای متعال در آخر سوره مبارکه یوسف میفرماید به پیغمبر و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر، اکثر مردم، الان 6 میلیارد اندی دنیا رو این کره خاکی دارن انسان ها زندگی میکنن، مگه همشون تو صراط مستقیم هستن؟ و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. تو میخواهی، تو هرس داری، طمع داری، این هرس، هرس مطلوبیه که انسان ها هدایت بشن، اما نمیشه. ما عرض کردیم در جلسات قبل که اساساً خداوند متعال انسان رو حر آفریده و آزاد آفریده که با اراده خودش و اختیاری که خدا بهش داده تصمیم بگیره مسیر رو انتخاب بکنه. ولی اگر قرار بود که خب همه مردم هدایت بشن، خدا به جبر همه رو هدایت میکرد. لو شاء الله لهداکم اجمعین، خدا میخواست همه رو هدایت میکرد. اگر اینطوری بود لبطل الثواب و العقاب، دیگه کاری نبود دیگه. من مجبور بودم در انتخاب، وقتی مجبور هستم دیگه من ثوابی ندارم. بنابراین خداوند متعال حکمت بالغش ایجاب کرده که انسانها رو آزاد بگذاره، انسانها در تصمیم گیری آزاد باشن. بله، یکی این طرف رو میگزیند، یکی اون طرف رو میگزیند. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ما پیامبر بگو حق از طرف پروردگار شماست، هر کسی بخواد ایمان بیاره، هر کسی هم نخواد مسیر غیر ایمان رو انتخاب بکنه. و این است که انسان وقتی با اختیار یک مسیر رو انتخاب کرد و مسیر حق رو انتخاب کرد، او مستحق پاداشه، و مسیر باطل رو انتخاب کرد مستحق کیفره. عرض میکنم نه کیفر، مستحق کیفر. این مسلمه که اینا دیگه از مسائلی است که در اسلام کسی که با الفبای اسلام آشنا باشه میدوند که مسئله این هست. خب بنابراین گاهی هدف مقدس است و اون اسبابی که به هدف هم منتهی می شود اونها هم مقدسه. عرض کردیم مثل آقا سید الشهدا سلام الله علیه. و یه نکته ای الان من خاطرم آمد در همین راستا، امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ جمل، خب کسانی که اطراف جمل بودن آدمای معمولی نبودن، خیلی شجاع بودن. میگفتن نحن بنو زبه اصحاب الجمل. و این جمل در جنگ جمل به منزله علم بود که امیرالمومنین سلام الله علیه برای اینکه خون ریزی کمتر بشه فرمودن این شتر رو از پای در بیارید مردم کمتر کشته بشه. و چون این ایام هم ایام شهادت آقا حضرت مجتبی علیه السلام هست، این در نقل من دیدم که خب هر کسی رفت نزدیک بشه نتونست، چون شجاعان بصره اطراف جمل رو احاطه کرده بودن، کسی که توانست نفوذ بکند و به جمل آسیب وارد برسونه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بود. امام حسن سلام الله علیه توانست. به محمد ابن حنفیه فرمودن که حمله کن، علم رو دادن دست محمد و فرمودن که حمله کن. محمد هم شجاع بود، علم رو گرفت، تا آمد حمله بکنه 4000 تیرانداز شروع کردن تیرهاشون رو پرتاب کردن. خب 4000 نفر وقتی تیر می اندازن، تیرها مثل دسته پرندگان می آمد به سمت اصحاب امیرالمومنین و اینهایی که می خواستن حمله کن. محمد یه مقدار مکس کرد، حضرت فرمود که حمله کن. عرض کرد آقا این تیرها نمی گذاره. باز فرمود حمله کن. خود ایشون وقتی این ماجرا رو نقل میکرد گریه میکرد. محمد میگوید من همینطوری که سوار بودم، یک مرتبه از پشت سر یک صدایی رو شنیدم، همهمه ای رو مثل قرش شیر دیدم، یک کسی دست انداخت و این یخه من رو، لباس منو از پشت سر گرفت. برگشتم نگاه کردم، دیدم پدرم امیرالمومنین. فرمود علمو بده دستم. دیگران که خب جرأت نمی کردن، محمد ابن حنفی هم جرأت نمی کرد با این تیرهایی که می آمد. امیرالمومنین سلام الله علیه میگوید پدرم وقتی علم رو گرفت یک تنه حمله کرد به سپاه جمل میان اون همه تیر. من پدرم رو ندیدم، فقط صدای پدرم رو از وسط این جمعیت می شنیدم که تکبیر می فرمود. آرایش سپاه رو به هم زد، برگشت. اینو دارم عرض می کنم راجع به نیت. برگشت، آمدن اصحاب حضرت مثل عمار، مثل مالک اشتر، اینا آمدن اطراف حضرت جمع شدن، گفتن آقا این کار خیلی کار خطرناکیست، یک تنه وسط سپاه دشمن. هیچ اعتنا نکرد حضرت. این شمشیرشون ذوالفقار خم شده بود در اثر به کار گرفتن، با سر زانوی مبارکشون صاف کردن، دو مرتبه حمله کردن. حمله کردن، آرایش سپاه رو به هم زدن، برگشتن. عمار آمد و مجددن مالک آمد و عرض کردن آقا قسم میدیم شما رو قسم میدیم به اسلام، شما در خطرید با این حمله. فرمودن که شما تصور میکنید من این کار رو برای خودنمایی انجام دادم؟ والله ما اريد به الا الله والدار الاخره. این نبود الا خدای متعال، یا شاید وجه الله باشه و دار الاخره. برای خدا من این کارو کردم. یعنی در اون بحران جنگ که انسان واقعا دیگه به این مسائل فکر نمی کنه، امام امیرالمومنین سلام الله علیه تو اون بحران باز می فرماید من این کار رو برای خدا و برای قیامت انجام دادم. گاهی هم هدف مقدس است و هم اسباب و مقدماتی که انسان رو به اون هدف می رساند مقدسه، اما گاهی هدف نامقدسه. این گول خوردن اینجاست که یه ده گول میخوره. هدف نامقدسه اما اسباب رو شخص یه طوری نشون میده، مقدس جلوه میده، تصور میکنن مردم که بله اون هدفش هم هدف مقدسیست. این که حضرت رضا سلام الله علیه از جد بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام نقل میکنن در یه حدیث مفصلی که مرحوم صاحب وسائل این حدیث رو در کتاب الصلات وسائل در باب جماعت آورده، امام سجاد علیه السلام فرمود و من الناس و من الناس من ترک دنیا لدنیا. بعضی از افراد دنیا رو ترک میکنن به دنیا برسن. هدف یک هدف نامقدسی است اما ترک دنیا میکنه که از این طریق به دنیا برسن. حالا در این راستای مطلبی که ابن ابی الحدید نقل کرده مناسب من عرض بکنم، عبدالله ابن زبیر وقتی بعد از هلاکت یزید مسلط شد بر حجاز و تقریبا بر عراق و غیر از شام، همه ممالک مناطق در اختیار ایشون بود، شام بود که در اختیار امویان بود. عبدالله ابن عمر هم همون زمان در مکه بود. ایشون بیعت نکرد، با عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد. خب این براش حیاتی بود، ابن زبیر که عبدالله باش بیعت بکنه. هر چه کرد واسطه فرستاد، اینها نپذیرفت. آمد سراغ همسرش. همسر عبدالله ابن عمر خواهر مختاره. آمد پیش ایشون و گفت میبینی من بهترم یا مروان که بعد از یزید آمده سر کار، مروان ابن حکم. من بهترم که پسر زبیر هستم از حواری رسول خدا، یا مروانی که ملعون بوده در لسان رسول خدا، هم خودش و هم پدرش. منم میبینی که من عائض البیت هستم، من تو مسجد الحرام هستم، چرا شوهرت با من اینطوری میکنه و همسرت با من بیعت نمیکنه؟ گفت من ترتیب کار رو میدم، من درست میکنم. عبدالله در ایامی که مکه بود طواف میکرد، معمولا بعضی از روزها هم روزه بود، طواف که میکرد بعد از طواف میامد و افطاریشو حاضر کرده بود همسرش براش تا بیاد و افطار کنه. یکی از روزها وقتی عبدالله آمد از مسجد الحرام به منزل، دید همسرش یه سفره خیلی رنگینی انداخته و غذای مطبوعی رو آماده کرد. خب غذا رو خورد و از همسرش تشکر کرد و همسرش از این فرصت استفاده کرد و بهش گفت که خب ابن زبیر رو تو بگذار کنار مروان، مروان بهتر یا ابن زبیر؟ چرا با او بیعت نمی کنی؟ این آدمی که تو مسجد الحرامه، اینجا نماز میخونه، عائض البیته و چیزهایی که راجع به ایشون گفته. عبدالله یه تأملی کرد و به همسرش گفت که یادت هست ایام معاویه من و تو حج بودیم و معاویه وقتی از شام می آمد مکه سوار بر یک مرکب هایی می شد که اون مرکبها، مثلا امروز اگر بخوایم حالا مقایسه کنیم، بهترین سواری، بهترین مرکب، مرکبهایی میشد که مردم، حاجی ها جمع میشدن برای تماشای این مرکبها. اما رأیت البغلات الشحب، شحب، یادت هست اون قاطرهای زیبایی که معاویه سوار بر اون قاطرها میشد، میآمد حج، حج به جا بیاره، مردم جمع میشدن برای تماشا و آرزو میکردن ای کاش ما یه دونه از این قاطرها داشتیم. یادت هست؟ گفت بله. گفت ایاها یطلب ابن زبیر به صلاتهی و صیامه. عبدالله ابن زبیر این نمازهایی که میخونه و این روزهایی که میگیره میخواد به اون قاطرها برسه، برای اونهاست. یعنی گاهی اسباب به ظاهر اسباب مقدسی است، افراد رو هم گول میزنه، اما برای یک هدف نامقدسه. ایاها یطلب ابن زبیر به صلاته و صیامه، این نمازها و روزه ها برای رسیدن به دنیا است. این که ما از اهل بیت علیهم صلوات الله پیروی میکنیم به خاطر این که اینها آنی از خدای متعال جدا نبودن، اینها تمام وجودشون خدا بود. امام حسین شب هشتم ذوالحجه در مکه وقتی خطبه خواند به مردم فرمود رضی الله رضانا اهل البیت، تو قتلگاه هم که افتاده بود آخرین جملاتش این بود الهی رضم به قضائک. صبح عاشورام قبل از آنی که جنگ شروع بشه این جملاتو فرمود، به خدا عرض کرد اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجایی فی کل شده. ما یه همچین امام حسینی رو داریم و از اون تبعیت میکنیم. بنابراین اونی که مهم است این است که هم هدف و هم اسبابی که انسان رو به اون هدف میرساند مقدس باشه و در این فراز از زیارت اربعین همین رو و بذل مهجته فیک، بذل مهجه منتهای ایثاره، یه ارزشی بالاتر از این نمیشه. این برای چی بوده؟ اونم امام معصوم دستور داده به صفوان اینطور امام رو زیارت کن، لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الضلال، تا اینکه بندگان تو رو از گمراهی که هدف بعثت انبیا همین بوده، انبیا برای همین مبعوث شده بودن که بشریت رو از گمراهی، از نادانی نجات بده. امام حسین برای همین آمد، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا. اون کسانی هم که با امام حسین بودن اونا هم همه همینطور، از سابقون الى المکارم والعلا، از سابقون الى المکارم والعلا والواردون قدن حیاز الكوثری، لولا سوارمهم و وقع نبالهم لم يسمع الآذان صوت مكبری. امروز از حضرت سکینه نام برده شد، منم دلم میخواد از همین جا روزه بخونه. امام حسین خیلی به سکینه علاقه داشت، می فرمود لأمرک اننی لأحب دارا تکون بها السکینه و الرباب، قسم به جان تو، من خانه ای که سکینه و رباب در اون خانه باشه، اون خانه رو دوست. و این علاقه، علاقه طرفینی بود. ابن اسیر در کامل نقل میکند رباب یک سال بعد از امام حسین زنده بود. و بعد سنت ماتت کمد و از غصه دق کرد. بهش میگفتن بیا تو سایه، چرا آفتاب مینشینی؟ این شعر رو میخون. میگفت ان الذی کان نورا یستضاء به بکربلا قتیل غیر مدفون. حسین نوری بود که من از اون نور بهره می بردم. من حسین رو دیدم بدنش قطع قطع روی زمین. او دیده، دیگرانم دیدن، سکینم دیده. او لحظه آخر آمد جلوی بابا رو گرفت، بابا ردنا الی حرم جد. ای پدر می روی و ما چه کنیم؟ امشب اندر دل صحرا چه کنیم؟ بابا یا دختران چشم و چراغ پدرم، گل نشگفته باغ پدرم. ای پدر من به فدای سر تو، پیش مرگ تو شود دختر تو. سکینه رو آرام کرد، آمد به میدان، دیگه پدر رو ندید. اما تو قتلگاه صدا زد عمه هازا لاش من. فرمود عزیزم این همان است که در دامن او جای تو بود، به سر سینه او منزل و مأوای تو بود. خودش انداخت رو بدن بابا. عبارت سید در لهوفینه اجتمعت عدت من الاعراب. فجر روحا ان جسد ابیها نادیده، هیچ دیده که طفل یتیمه را از روی نعش باب به سیلی جدا کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.